توی روزمرهشون دچار مشکل میشن، یعنی فراموشی اون کارهای مهمشون، داروشون رو یادشون میره بخورن، قرارمدارهاشون رو ممکنه فراموش بکنن. این تازه در مراحل اولیه این بیماری هست. اگر خود دمانس تشخیص داده بشه خفیف، متوسط و شدید، کار طبیعتاً سخت‌تر میشه. بسته به مرحله‌ای که بیمار در اون قرار داره، اگر تازه داره اتفاق میفته، داره تشدید میشه، تازه پزشکش متوجه شده یا خانواده، خب خیلی میتونیم ما به عنوان در واقع اقدامات درمانی رو روش انجام بدیم، با استفاده از تکنیک هایی که بلدیم، با استفاده از تکنولوژی هایی که بلدیم سعی کنیم فرد رو فعال نگه داریم، حافظش رو درگیر فعالیت ها بکنیم، اون تجهیزات مثلا کامپیوتری که الان هست یا حالا تکنولوژی های دیگه که بتونه از طریق اون بازی ها، از طریق حفظ فعالیت هاش، مثلا ارتباط با خانواده، داستان نوشتن، مطالعه، اینها اون سلول هایی که در معرض در واقع اضمحلال هستن، در معرض تخریب هستن تو این بیماری، حفظ بکنیم. این تکنیک ها عرض کردم میتونه خیلی متنوع باشه، از یک مثلا یاداوری آلبوم خاطر، آلبوم مثلا عکس خانوادگی میتونه اون مدارهای توی مغز رو فعال بکنه، تا حالا تکنولوژی هایی که مثلا بازی های کامپیوتری و اون حالا نرم افزارهایی که الان خیلی هم طرفدار داره، یواش یواش طرفدارش زیاد میشه. اگر مراحل این بیماری شدت پیدا کرد و از اون مرحله که ما یه مقدار دستمون بسته بشه تا بتونیم خود بیمار رو توانمندتر بکنیم، حفظ توانایی هاش رو کمکش بدیم که حافظش کم ضعیفتر نشه و غیره، اون موقع مجبوریم بریم سراغ رویکردهای دیگه که بیشتر حالت جبران هستش. فرد داره حافظش رو از دست میده، یواش یواش نه تنها افراد دور فامیل رو نمیشناسه، بلکه یواش یواش ممکنه اطرافیان نزدیکش رو هم نشناسه. اونجا ما مجبوریم که خانواده رو توانمند بکنیم، مجبوریم محرکایی که تو محیطش هست، شلوغی‌های محیط رو مدیریت بکنیم، به خانواده بگیم که حالا مثلا به جای چند تا مسئولیت، دو تا مسئولیت رو به عهده این فرد بذارین. داروهاش رو مثلا کمک بدیم، راهنمایی کنیم که دسته‌بندی بشه تا بتونه راحت‌تر داروهاش رو بخوره. مثل قبل دیگه ذهن خیلی پویای بیمار ما نداره که بتونه همه کاراش رو انجام بده. یواش یواش پس ما رویکردهای جبرانی و حمایتی رو باید پیش ببریم. و به هر حال اون فرد اگر به مرحله آلزایمر و دمانس خیلی شدید برسه، تمام فعالیت‌هاش اینجا دیگه به عهده یکی هستش، مراقبینش هست، و اینجا نقش کاردرمانگر بیشتر از خود فرد میره روی خانواده. یعنی خیلی از ما میپرسن که به فرض فلان بیمار کامل آلزایمر داره یا اصلا توی کماست، کاردرمانی چه کاری میتونه بکنه؟ رشته ما میتونه در اینجا یک در واقع با توجه به اینکه خود اون خانواده یا مراقبین هم وظیفه یا اون کار حمایت و نگهداری و مراقبت بیمارشون رو دارن، به اونا راهنمایی بکنه چه جوری حمومش ببرن، چه جوری لباساشو عوض بکنن، چی کار بکنن که موقعی که از تخت نصف شب بیدار شد خواست بره دستشویی زمین نخوره. اون تمام راهکارهایی که یک مراقب نیاز داره میتونیم ما کمک بکنیم.
خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. ما حضور آقای دکتر آریان شمیری رو در این برنامه داریم که دکترای تخصصی کاردرمانی دارن و امروز هم به مناسبت روز جهانی کاردرمانی 27 اکتبر در خدمت شما عزیزان شنونده داریم، با این حیطه آشنایی بیشتری پیدا میکنیم، با پرسشایی که شما مطرح میکنید، از شرایط خودتون بازگو میکنید برای ما و البته توضیحاتی که میهمان ما خواهند داد در پاسخ به پرسش های ما، بیشتر میشناسیم این رشته رو و ببینیم که چه کمکی میتونیم از این رشته حرفه‌ای داشته باشیم برای بهبود شرایط زندگیمون و توان بخشی. 2265-2876 شمار تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شماست. و تقدیم میکنیم بخش بعدی رو به شما شنونده عزیز. کاریست از خانم مرجان قندی.
شکستگی یکی از اورژانس‌های مهم پزشکی است و شایع‌ترین اندام‌های در معرض شکستگی دست، پا و لگن هستند. دکتر غلامرضا معصومی، معاون درمان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی.
بحثی که شاید خیلی مهم هست، بحث آسیب‌هایی است که در اثر حوادث به خصوص استخوان‌های بدن میرسه، یعنی شکستگی‌ها. میتونیم بگیم که در حد کنترل خونریزی محدودیت خاصی نداریم، یعنی هم میتونیم به هر عنوانی که شده فشار بیاریم روی رگی که داره خون میده یا اون ناحیه‌ای که داره خون ریزی میکنه، پارچه استریلی یا پارچه تمیزی رو بتونیم برداریم و دور اون ناحیه محکم ببندیم، به صورتی که خون ریزی رو به هر حال تا جایی که میتونیم کنترلش کنیم. به هیچ عنوان سعی نکنیم که استخوان شکسته شده رو با کشش یا حالا به هر وسیله دیگه ای سعی کنیم به حالت اولش در بیاریم. به هیچ عنوان این کار رو انجام ندیم، چون همین باعث میشه که یک سری آسیب‌های بافت نرم دیگه برای فرد پیش بیاد، انجمن مثلا پارگی‌های عروقی یا پارگی‌های عضلانی. سعی کنیم در همون حالتی که هست عضو رو ببندیم و اصطلاحاً فیکسش کنیم و اجازه ندیم که اون عضو از اون حالتی که هست دیگه فرم دیگه بگیره یا تکون بخوره. استفاده از پک‌های یخ، نه به صورت مستقیم بلکه با واسطه مثلا پارچه یا اون وسیله‌ای که دور عضو پیچیده شده، توصیه میشه برای اینکه به هر حال تورم رو کم میکنه، درد رو کم میکنه تا اینکه فرد به بیمارستان برسه، کمک کننده است. و در مواردی که این شکستگی یا درد یا به همراه خونریزیش فرد رو داره به سمت شوک میبره، درمان‌هایی که برای شوک لازم هست رو توصیه میشه که این کار انجام بشه، به خصوص اگر استخوان‌های اندام تحتانی مشکلی نداشته باشه، پاهای فرد رو بالا نگه داریم و بتونیم کمی به این داستان کمک کنیم. در کنار بحث شکستگی شاید بتونیم راجع به یک موضوع دیگه هم به صورت کوتاه اشاره کنم و اون هم بحث در رفتگی هاست که باز قطعاً باید تمام موارد به بیمارستان منتقل بشه. معمولاً بیشترین مفصلی که در بزرگسالان دچار در رفتگی میشه مفصل شانه است و در کودکان مفصل آرنج، و اون هم به خاطر اینکه معمولاً یک دفعه دست کودک رو ما میگیریم میکشیم یا حالا میخوایم بلندش کنیم از نایه ساعد میگیریم بلند میکنیم یا مثلا میخوام به جای خطرناکی نیفته رفع دستش رو میگیریم میکشیم، باعث کشیدگی ناحیه آرنج و در رفتگی مفصل آرنج خواهد شد. باز همون توصیه ها، یعنی اهم از گذاشتن در حقیقت یخ به صورت غیر مستقیم برای کاهش تورم، اینی که مفصل رو به هیچ عنوان تکون ندیم و سعی کنیم تو همون حالت نگه داریم تا اینکه آسیبی به اعصاب و عروق همراهش نرسه، جزو توصیه هایی است که ما به همیهنان عزیزمون داریم برای برخورد با این موارد.
کاردرمانی پس از شکستگی استخوان یکی از اقدامات ضروری است برای کمک به روند بهبودی و بازیابی توانایی های حرکتی اندامی که شکستگی در آن رخ داده است.
جالبه، من سالا رو نگاه میکنم، یه تعدادیش آقای دکتر شمیلی همین شرحاله ایست که عزیزان شنوندمون برامون ارسال میکنن، یه تعدادی از مردم هم رجوبه حالا مسائل حرفه‌ای شما میپرسن، بیمه، شیوه هایی که استفاده میکنی، حالا به قول خودتون مدالیته هایی که مطرح هست که اینا چقدر کاربریش برای فرد و مراجعه با بیمه میتونه باشه، نظام سلامت حمایت میکنه، در واقع گونه های پرسشی که در استفاده میشه خیلی گونه های متفاوتیه. ما یه تعداد برنامه داریم که مسئولا میام صحبت میکنیم ازشون میپرسیم، میگیم چرا این مشکلات نظام سلامت ما، این مشکلات چرا حل نشده، چه جوری پیگیری میکنیم. یه بخشش هم برمیگره به همون حال عمومی مردم که خب شرحاله خودشون رو میفرستن و ما پاسخ میدیم. حالا از هر دو گروه ما پرسش داریم در این برنامه، فکر می‌کنم یه دی از کاردرمانگران عزیزمون هم دارن برنامه رو میشنون. اما در هر صورت پرسش‌های تلفنی هم داریم، بریم ببینیم که شنوندگان عزیز ما چی مطرح کردن و پاسخ رو هم از شما بگیریم.
خب خاطر آقای دکتر سوال کنم. من 76 سالمه، پارکینسون دارم. دکترها برای من کاردرمانی می نویسن ولی من نمی دونم کجا برم. من میرم فیزیوتراپی، پشتم خم شده و راه رفتن خیلی برام سخت شده، ولی اونا همون کارهای فیزیوتراپی که چند سالهای پیش برای چیزهای دیگه می رفتم انجام می دادن و تأثیری رو به من نذاشته. من نمی دونم برای کاردرمانی که پشتم یه موقع خود صاف شه و بتونم بهتر را برم کجا برم. خیلی ممنون.
من پیشنهادم این هستش که در سراهای محلات یا بالاخره فرهنگ سراها یه خورده بیان صحبت بکنن در مورد همین کاردرمانی، با توجه به اینکه تعداد سالمندا تو کشورمون در حال افزایشه و همه به خاطر اینکه کمتر روکی داره و یه سری کارها رو قرار هست که مردم کمتر بهش میپردازن، همه چیزا ماشینی شده، یه سری آموزش‌های اولیه رو در اختیار مردم قرار بدن. دومی که چقدر بهتره که این به اصطلاح حتی توی طرح پزشک خانواده یا حتی دوره‌های کارآموزی که برای کاردرمانی می‌ذارن این گروه‌ها بیان شرکت کنن، حالا تو مناطقی که حالا یه مقدار فاصله بیشتری با شهرها دارن که امکانات کمتری رو داره و خیلی برای گروه‌های در دسترس نیست، و همینجور انجمن‌های خیریه‌ای باشن که این افرادی که یه سری معلولیت‌های خاص دارن بتونن از این کمک‌های خیرین هم استفاده بکنن برای اون افراد. کتاب‌های آموزشی، بروشورهای چیزی به مردم کمک بشه. با تشکر.
خب خیلی سپاسگزارم، پیشنهادات خوبی رو مطرح کردن شنونده عزیز. اما عزیز شنونده که مبتلا به پارکینسون هستن، جالبه ارجاع دادن پزشکشون برای کاردرمانی، اما ایشون رفتن تو هیته فیزیوتراپی. البته خب فیزیوتراپی هم بالاخره هیته وظیف خودشو داره، اما اینجا آقای دکتر چون یه عده از شنوندگان از ما تفاوت فیزیوتراپی کاردرمانی رو پرسیدن، بدون اینکه ما بتونیم یک خطکش بذاریم و این دوتا رو کاملا از هم جدا بکنیم که واقعا هیچ کدوم از رشته‌های پزشکی رو نمیشه اینجوری با خطکشی از بقیه جدا کرد، الان با همین مثال برای شنوندگان ما بفرمایید دقیقا فردی که پزشکش ارجاعش داده برای کاردرمانی، اینجا تفاوت مراجعه که ایشون داشته و پیگیری که کرده، جلسات فیزیوتراپی که رفته و نیاز کاردرمانی که داشته، این دوتا رو برامون تشریح میکنید ما اینجوری یه خورده وجه افتراق رو بهتر متوجه میشیم.
بله مرسی از این شنوندمون. ببینید دقیقاً یه مثالی که بشه خیلی واضح صحبتش رو کرد همین جور مواردی هستش. خب حالا من نمیدونم که پزشک چون فرمودن چند سری مراجعه برای خدمات فیزیوتراپی داشتن، من نمیدونم که تا حالا نفرستاده بودن، ظاهرن که کاردرمانی رو تا حالا نفرستاده بودن و از سریای قبلی فقط فیزیوتراپی بوده. خب در اینی که بیمار نورولوژیک، یعنی بیماری که دچار مشکلات مغز و اعصاب هستش از جمله بیماری پارکینسون، به یک سری خدمات توانبخشی مثل فیزیوتراپی و کاردرمانی نیاز داره شکی نیست و هم افزایی و همزمان کار کردن اینا عرض کردم باعث میشه که چیزی از دست خارج نشه. اما اینی که حالا تفاوتش برای مراجعه یا خیلی از بقیه کادر پزشکی مشخص نیست رو ما میخواییم الان بازتر بکنیم. ببینید توی بیماری مثل پارکینسون خب ما یک سری حرکت ها رو میبینیم که فرد داری یواش یواش از دست میده، یه سری عضلات رو از دست میده، یه سری در واقع کارهای حرکتی، در واقع راه رفتنش، استفاده از دستش و غیره رو یا میزان دامنه حرکتش رو میبینید که داره به تدریج از دست میده. خب این ضعف عضله یا از دست دادن دامنه حرکتی خب تبعات مختلفی داره، هم تبعاتش اون چیزی هستش که ما در ظاهر میبینیم، در فیزیک بیمار میبینیم، همون عضله، اندام و غیره هستش، و یه تبعات دیگه داره که مشکل در فعالیت‌های روزمره‌شه، یعنی اون عضله‌ای که یا مفصلی که دیگه دامنش داره از دست میره، عضلاتش تحلیل میره، دیگه قبلا میتونست وسیله‌اش رو اون خانم بذاره توی قفسه، حالا توی کابینت ها، یا میتونست پشتش رو لیف بکشه، یا میتونست بره خرید بکنه، رانندگی بکنه، الان نمیتونه. خب پس ما یه بعد فیزیکالش رو باید در نظر بگیریم که بیمار دار باش مواجه هست، پس رفتاری میکنه. یه سری هم همون فعالیت ها. نقطه اشتراک کاردرمانی و رشته مثل فیزیوتراپی این هستش که هر دو باید این عضلات رو به خوبی بشناسن و میشناسن و ما واحدهاشو میگذرونیم، درسشون رو میخونیم. اما عزیزان همکاران فیزیوتراپیست ما بیشتر روی همون عضلات، مفاصل و عملکرد حرکت فوکوس و تمرکز دارن. اما کاردرمانگر با نگاهی که به عضلات و عملکردشون داره و همینطور مفاصل و غیره، سعی میکنه که در اسرع وقت، در بهترین حالت ممکن، سریعترین حالت ممکن، این عضله ها و مفاصل رو آماده اون فعالیت بکنه. یعنی اگر یک بیماری میاد به ما مراجعه میکنه، میگه من دارم فیزیوتراپی میرم، کاردرمانی هم به من فرستادن، خب ما میگیم که تو چه کارهایت مشکل داری؟ میگه من مثلا رانندگی میکردم، الان دیگه دستام خوب تکون نمیخوره و میخوام که بتونم رانندگیمو دوباره به دست بیارم. خب یه سری اقدامات کاردرمان و فیزیوتراپیست همچنان رو عضلات هست، کشش عضلات، نمیدونم حرکت‌های فعال و غیر فعال و تمرینات تقویتی و غیره، اما کاردرمانگر بیشتر اون عضلات و مفاصل رو برای چی استفاده میکنه؟ برای اینکه بتونه ازش یه کاری بگیره، یه عملکردی بگیره. پس ما لنزمون یه لنز متفاوتی هست از همکارای فیزیوتراپی.
یعنی ارتباط ذهن و جسمه؟
ارتباط ذهن و جسم که خب قطعا توی همیشه هست، نمیتونیم بگیم توی یک بیمار ارتباط ذهن و جسم وجود نداره، اما در کار درمانی چون لازمه این کار و فعالیت روزمره هماهنگی بیشتر ذهن و بدن هست، خب ما روی اون خیلی تاکید بیشتری داریم و حالا رشته فیزیوتراپی یا حالا مثلا رشته روانشناسی، اونجا روانشناس بیشتر به ذهن فقط توجه ممکنه بکنه، عزیزان فیزیوتراپی بیشتر به حالت فیزیکال، کما اینکه اسم رشته فیزیکال تراپی یا همون فیزیوتراپی هستش. اما رشته کاردرمانی خیلی براش مهمه که اون فرد بتونه رانندگی رو انجام بده. اگر عضله اون عضله یا دامنه حرکت خوبم نشد، ما یه راهکار دیگه براش پیدا میکنیم، مثلا وسایل کمکی رانندگی. میگیم که به فرض شما اصلا یه دستت هم کار نمیکنه، اندامت هم کار نمیکنه، ماشین رو، خودرو رو تغییر میدیم، راهنمایی میکنیم که تغییر بدن.
یعنی در واقع کاردرمانی به هر شیوهی که بتونه کمک بکنه که اون فعالیت روزمره نتیجه بخش باشه برای فرد، یعنی توانمندیش برگرده. یعنی صرفاً نمیاد روی فیزیک بدن کار بکنه و سعی میکنه مجموعه عواملی رو که کمک میکنه که فرد بتونه کار روزمرهش انجام بده، اینا رو ازش کمک بگیره که خروجی مناسبی باشه. تو در مورد کودکانی که در طیف اوتیسم قرار میگیرن و همینطور تأخیر حرکتی پرسیدن، چقدر کار درمانی میتونه کمک بکنه؟ آقای نقی‌زاد این سوال رو مطرح کردن یا توصیه کردن که این هیتر رو هم در موردش صحبت بکنیم.
بله، خب باز هم در ادامه روند صحبتمون میبینیم که هر موجودی، فلسفه که در کاردرمانی وجود داره، میگه انسان یه موجود کاریه. پس کودکی که مبتلا به اختلال اوتیسم هستم یه کارهایی داره انجام میده دیگه.
بله.
خیلی ساده بخوایم بگیم، یا کودکی که دچار اختلال تکاملی هستش، یه سری کارها رو باید تو سن مثلا یک سالگی بهش میرسیده، الان نرسیده. اگه خب حالا بحث گفتاری و اینا باشه، همکارای گفتار درمانگر کمک میکنن خیلی از کارا، ولی دیگه به عهده خود کاردرمانگر هستش. کاردرمانی باز هم موانعی که بر سر فعالیت این بچه هستش رو سعی میکنه رفع بکنه. اگر اون موانع خود بچه هست، یه سری توانمندیاش کمه، سعی میکنه توانمندیاشو ببره بالا. اگر در محیطش هست، سعی میکنه روی محیطش تأثیر گذار باشه، و اگر اون فعالیت نیاز به تغییر داره، خب اون روی اون فعالیت کار میکنه. حالا مثالش رو بخوایم بزنیم، خیلی از کودکانی که دچار اختلال تکاملی هستن، خب به اون توانمندی نرسیده، ما یه سری تمرینات انجام میدیم که اون عضله ها یا اون
بله.
در واقع رفتارهای حرکتی زودتر شکل بگیره، اما در این حال سعی میکنیم رو محیطش هم کار بکنیم.
همون تأکیدی که روی سایر موارد کردین، یعنی در مجموعه عواملی که کمک بکنه، چه از خود فرد چه در محیط اطرافش، کمک بکنه به بهبود روند تکاملی. اما پرسش تلفنی داریم، چون لحظات پایانی برنامه است آقای دکتر، 4-5 دقیقه فرصت نداریم. چند تا هم تلفن داریم، ببینیم چقدر میرسیم که پاسخ بدیم، با هم بشنویم.
سلام، با تشکر از برنامه‌تون. برادری بنم 46 ساله سندروم دان داره، گفتار درمانی هم کودک بود بردیم، اما الان لکنتش بیشتر شده. من خواهر تو خونه چجوری میتونم با این کار کنم این بهتر بشه صحبت کردنش، چون واقعا بیرون بردن از خونم براش مشکلاتی داره. ممنون میشم جواب بدید. متشکرم.
سلام، من تبرم از برنامه بسیار خوبتون. میخواستم ببینم آقای متخصصین طب پزشکی اینا پزشکن یا اینکه کاردرمانن؟ چون مهرهاشون که زیر نسخه میزنن مینویسه متخصص طب پزشکی، حتی دارمان تجویز میکنن که بیمه میده فلان اینا. دوم هم اینکه برای دستگاه های گوارش برای رفع حاجت اینا هم کاردرمانی هست یا نه؟ بخواهم در این باره راهنمایی بفرمایم.
من همسرم 87 سالشه، خدا رو شکر، چون دستی در پزشکی دارم من و دخترم. بعد ایشون هیچ موردی نداره، آزمایشاشون تمام نرماله، فشار خون نرماله، 12 نگه داشتم، دیابت ندارن. بعد الان مدتیه که حافظه حالشون یه مقداری ضعیف شده. البته قرص ممانتین 10 میل و روزی دوتا مصرف میکنن. بعد زبان ایشون چه عربی چه انگلیسی فول کامله، ولی حافظه حال چون اکثرا دیگه الان رفت آمده خیلی مختصر شده ضعیفه. میخواستم از حضور آقای دکتر تمنا کنم که راهنمایی بفرمایند، که حالا از نظر کار درمانی خوب من صحبت میکنم، همه مسائل رو باشون در میون میذارم، نمیذارم چیزا رو میگم این قرص رو براشون ادامه بدم، چون این وضعیت رو ثابت نگه میداره، یعنی از پیشرفتش جلوگیری میکنه. و خودم هم سالمم، من 78 سالمه ولی ضعف عضلات دارم خیلی زیاد و هیچ درمانی براش پیدا نکردم. پرگوالی مصرف میکنم و قرص لورازپام، چون کم خوابم و خوابم سبک. روز و روزگارتون خوش، بلا نبینی، خدا نگهدار.
خب عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که به هر حال هر یک از این عزیزان شنونده باید جداگانه بررسی بشن. اما در نهایت آقای دکتر، آیا کاردرمانی برای فرد 46 ساله مبتلا به سندروم دان با توجه اینکه لکنتش بیشتر شده میتونه کمک کنه یا خیر؟
ببینید، ما کوتاه بخوایم بگیم به قول شما باید همه رو بررسی دقیق بشه، اما خب با توجه به سابقه که گزارش کردن، این مشکل سندروم دان این فرد 46 ساله خیلی دیگه نهادینه و مزمن شده. کاری نشه کرد، بیشتر حالت مشاوری میشه خانواده رو آگاه کرد.
بله.
که فعالیت‌هاشون رو حفظ بکنن، اون در واقع خیلی کمکش نکنن، جایی که میتونه سعی بکنن که بذارن کارشو خودش انجام بده، دائما همه کار رو براش انجام ندن. در مورد گفتارش هم حتما از کمک همکاران گفتار درمانگر باید بررسی بشه.
سپاس از شما. گفتن که این مهری که میخوره پای نسخه طب پزشکی فرمودید، من فکر کنم منظور طب فیزیکی باشه. حالا خواستن تفاوت کاردرمان با طب فیزیکی رو بگیم، باستم من خواستم میدارم از اصلا بپرسم تو برنامه، گفتم خیلی پیچیده میشه. یک کوتاه میشه بفرمایید.
طب فیزیکی و توانبخشی یکی از رشته های در واقع پزشکی هستش که در واقع تخصص پزشکی هستش که بیشتر تشخیص بیماری های اسکلتی عضلانی رو انجام میدن و با ما خیلی ارتباط خوبی هم دارن، ارجاعات رو با هم
در صورت لزوم انجام میدن. گفتن کار درمانی برای گوارش هم میتونه کاری بکنه.
ببینید، توی گوارش و حالا بحث دفع مدفوع و بحث کنترل ادرار و غیره، اینها جز فعالیت هایی هستند که هر فردی باش در واقع در روز سر و کار داره. بله، برای اون هم میتونن.
بله.
هم سبک زندگی بیمار رو یه اصلاحاتی انجام بدن، هم تمرینات حرکتی بدن که اون نواحی فعالیت روده و غیره و اینا نرمال تر بشه.
بله، برای ضعف حافظه و حالا بازم مشکل شور دمانس میتونه توصیه داشته باشه کار درمانی.
100% توصیه اکیدی که ما میتونیم بکنیم به این دو عزیز سالمندمون که واقعا خیلی هم خوب شرایط رو ظاهرن پیگیری دارن میکنن برای خودشون و همسرشون، این هستش که تا جای ممکن همون فعالیت ها، یعنی اون فرمول کلی که من گفتم، حفظ فعالیت های ممکن برای همسرشون هم سعی بکنن که فیلم بذارن وسط فیلم، تیکه تیکه قطع کنن، ازش بخوان خب چی بود، سریاله چی گفت، یعنی سعی کنن برای حافظه کوتاه مدتشون تمرینات اینجوری داشته باشن که علاقمندم باشه، دفتر و دستک به قولی نذارن به زور ازش بخوان، سعی کنن تو فعالیتهایی که علاقمند هستش قبلن باهاش عجین بوده ازش کار بکشن. اگر اهل مثلا ورزش بوده ببرن اونجا همون کار انجام بدن و دور همی و غیره سعی بکنه که در
حافظه به کار گرفته بشه.
دقیقاً حافظه رو به کار گرفته در حین مشارکت توی فعالیت‌های فردی اجتماعی ازش
برای زفزلانی خودشون هم به حال میشه کمک گرفتی که بله از کار
درمانی. حالا توصیه‌های کلی مثل آب درمانی و غیره خیلی خوبه و رعایت بکنن فعالیت‌هاشون رو مدیریت بکنن، مثلا گفتم مهمونی دارن دائما پشت هم همین کارا رو انجام ندن، بشینن بینش و
دکتر راجب بیمه می‌خواستین یه درخواستی مطرح بکنید 10 ثانیه 20 ثانیه بیشتر فرصت نداره.
بله. من خواهش می‌کنم واقعا این خدمات نیاز به حمایت دولت‌ها و بیمه‌ها داره، به تنهایی این بیماران نمیتونن از پسش برنمیان و فشار اقتصادی به ما منتقل میشه. در پایان باز تبریک میگم و تأکید میکنم که ما در رشته خودمون دنبال تصویب دکترای حرفه‌ای هستیم و چون واقعا یک نیازیه که
امیدوارم این مطالبه شما بشه هم
و رشته های نزدیک ما خدا رو شکر دارن در واقع محقق میکنن و ایشالله که کار تیمی خوبی رو با هم دیگه داشته.
سپاس از شما حضورتون آقای دکتر شمیلی، توصیه ارزشمندتون، شما شنونده نظرینی که همراه ما بودید تا این لحظه، با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟ تا حالا توی قلبت زخمایی رو حس کردی که با کوچکترین اتفاق دردشون بیشتر بشه و ندونی که چطور میشه درمونشون کرد؟ تا حالا در ارتباطی بودی که مدام آسیب دیدی و آسیب زدی و هیچ وقت راه اصلاحش رو پیدا نکرده باشی؟ تا حالا شده ندونی که با فرزند چطور حرف بزنی و چه برخوردی داشته باشی؟ تا حالا در محیط کارت حال بد و از صحبت با دیگران تجربه کردی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی،
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرسم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
این موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو از 28 مهر با شماست، شنبه تا سه شنبه از ساعت 10:05 تا 10:45 صبح. با من بگو.
ساعت 16